شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام‌های گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس علی اکبر معین‌فر از مبارزین و پیشکسوتان نهضت ملی ایران و اولین وزیر نفت دولت موقت در تهران هستیم. جناب آقای معین‌فر، با سلام و با سپاس از قبول دعوت ما.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان عزیز.
جناب معین‌فر، همونطوری که مطلعید، این روزا مصادف بود با 53 سالگرد 30 تیر، روز قیام ملی و خیزش عمومی ملت ایران، و میخواستم ازتون خواهش کنم با توجه به شناخت و تجربه‌ای که دارید محبت کنید و بفرمایید چرا و چگونه 30 تیر به وجود اومد و چه نتایجی برای ایران داشت.
هم مستحضر هستید که مرحوم دکتر قبول زمامداری در ابتدا اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود. واقعا آرمان او این بود. البته در جنبش اصلاح قانون انتخابات بود. اصلاح قانون انتخابات رو در حقیقت به صورت اصل ملی شدن صنعت نفت گذاشته بود، یعنی در یک پایه های دموکراسی رو در مملکت این مقداری استوار بکنه. ولی روشی که از اول در کابینه خودش اتخاذ کرد، خیلی از این که برنامه دولت رو مخت، روش این بود که با وضع موجود تا اونجایی که میسر است سازگاری داشته باشه که لطنه این اجرای اون برنامه هایی که هدف اصلی او بود، هم که عرض کردن ملی شدن صنعت نفت بود و پایه های دموکراسی بود، رو لطمه نخوره. بنابراین کابینه ای که تشکیل داد، کابینه ای بودش که تقریبا وقتی که نگاه میکنیم اعضای کابینه خیلی با کابینه های قبلی توفیر ندارن و ظاهر زیاد تغییر نکرده. برای خاطر اینکه ایشون نظرش این نبود که یه دفعه یه هیجانی در داخل مدیریت کشور به وجود بیاره و مشکلاتی به وجود بیاره و تا اونجایی که میسر بود میخواست که اعتماد شاه رو و اعتماد کسانی که هیئت حاکمه وقت بودن جلب بکنه که لطمه به اجرای برنامه خودش وارد نشه. ولی در عمل خب این موضوع، یعنی در موقعی که مرحوم مصدق کابینه رو تشکیل داد، اینها اوایل سال 1329 بود، 1330 بود و بله دیگه، یعنی در حقیقت 1329 ملی شدن صنعت نفت بود و 1330 اوایل سال بود و کابینه بودش که تقریبا استاندارد زمان بود. حتی وزیر جنگ طبق روشی که مرسوم بود و خود شاه دخالت میکرد و در وزارت جنگ رو در اختیار داشت، وزیر جنگ هم باز میبینیم که با نظر خود شاه که داره تشکیل میشه. مدتی که میگذره و خصوصا دخالت هایی که از طرف شاه میشه و از طرف ارتش میشه و غیر و اینها، نشون میده که مسئله این نیست که با مماشات با شاه و اصرار بر این که درگیری ایجاد نشه بشه مسئله حلش کرد. خصوصا موقعی که انتخابات مجلس بعدی پیش میاد، یعنی دوره هفدهم مجلس پیش میاد، دخالت هایی که در انتخابات میشه از طرف ستاد ارتش و دستگاه ارتش و دربار و غیر و اینها، و اینها مشکلات رو به اونجا میرسونه که حتی انتخابات تمام شهرهای مملکت انجام نمیشه به تعداد حداقلی که فقط اکثریت نمایندگان معین شده باشن که مجلس بتونه رسمیت پیدا بکنه. به اون تعداد که میرسه مرحوم مصدق اقدام به افتتاح مجلس میکنه و تقریبا خیلی قسمت‌های مملکت هنوز انتخاباتش انجام نشد و تا آخرم انجام نشد به علت مشکلات و فسادهایی که ایجاد شده بود در شهرهای مختلف. روش بر این بود که خب وقتی که مجلس آمادگی خودش رو برای قانونگذاری، مجلس جدید آمادگی خودش رو برای قانونگذاری اعلام میکنه، رسمیت داره، یعنی بعد از ترتیب اعتبارنامه ها و غیر و اینها، دولت باید استعفا کنه و مجددن دولتی تشکیل بشه و از مجلس رأی اعتماد بگیره. این جهت مرحوم دکتر مصدق خوب استعفا کرد، رأی تمایل باز به مرحوم دکتر مصدق داده شد از طرف مجلس هفدهم و ایشون کابینه خودش رو معین کرد. این میشه سال 1331.
بله،
موقعی که ایشون کابینه رو معرفی میکنه، وقتی که قبلا به شاه معمولا معرفی میکردن، بعد میاد مجلس و مجلس برنامه دولت مطرح میشه و رأی اعتماد گرفته میشه. موقعی که معین میکنه، ایشون برای وزارت جنگ اون موقع که وزارت دفاع شده بود از اسمش، برای وزارت دفاع اظهار میکنه که شغل وزارت دفاع رو، مسئولیت وزارت دفاع رو خود من بر عهده میگیرم. شاه اصلا براش قابل تحمل نبوده این مسئله و معصبش میگه پس بنابراین بنده هیچ کارم دیگه، بنده باید بساطم رو جمع بکنم برم، یه همچین ترتیبی تو اینا، و این اختلاف اونجا ایجاد میشه. یعنی شخص مصدق که برای خاطر ملی شدن صنعت نفت و موفقیت در اون پروژه اصلیش نمیخواست که به هیچ وجه درگیری ایجاد بشه، اوضاع زمان به طوری شد که ایشون رو مجبور کرد که ناگزیرش کرد که لااقل در این مورد بیسته و در مقابل تحریکاتی که از ناحیه ارتش میشه و ستاد ارتش میشه، از ناحیه دربار میشه و غیره و اینها، وزارت جنگ رو خودش بر عهده بگیره. شاه وقتی قبول نمیکنه، مرحوم مصدق میگه که من پس با این ترتیب استعفا میکنم و استعفا میده، و شاه هم به خیال این جریان که ایشون استعفا میکند مسئله تمام شده است و تمهیدات قبلی که داشته، فکر میکنه که یکی از مهره هایی که اون مهره خیلی قوی هست و با وجودی که اون مهره قوی قبلش هم یه تضادی با شاه پیدا میکنه در مجلس مؤسسانی که شاه برای کسب اختیار انحلال مجلس تشکیل داده بود، مرحوم قوام السلطنه که اون موقع کاری نبودم تو عنوان یه رجل سیاسی بود اعتراضی کرده بود، از اون اعتراض باعث شده بود که شاه حتی لقب جناب اشرفی رو که در واقع آذربایجان در اون زمانی که او نخست‌وزیر رو بهش داده بود اون لقب رو بگیره و خیلی بهش اهانت هم کرده بودن و مورد غضب دربار بود، قوام السلطنه رو به نخست وزیری به حکم حساب نخست وزیری رو به نام قوام السلطنه امضا کنه و صادر کنه. قوام السلطنه خب رجل استخوانداری بود ولی آدم دیکتاتور مسلکی و از نظر ضمن این که البته در جریان آذربایجان خدماتی به کشور کرده بود، ولی به طور کلی از نظر پاکی و سلامت و سلامت نفس و اینها با مرحوم مصدق قابل مقایسه نبود. به این جهت وقتی که دوام السلطنه بر حکم نخست وزیر رو میگیره، اعلامیه مشهور خودش رو صادر میکنه اون موقع، یک اعلامیه بسیار پرطمطراقی که شدید و تهدیدآمیز به عنوان کشم به این عنوان که کشتیبان را سیاست دیگر آمد و همه باید به حکم قانون تبعیت کنید و من چه میکنم چه میکنم، یه اعلامیه این چنینی و طوری نشون داد، چهره نشون داد که همه رو متوجه این کرد که خود ملی شدن نفت در خطر است و الان قوام السلطنه آمده برای برچیدن بساط نهضت ملی ایران. با وجود اینکه در زمینه های اختلاف بین رجال سیاسی و موضوع با مصدق، کسانی که همراه مرحوم دکتر مصدق بودن صدا و بعضا منحرف شدن و غیرنا، به نینه هایی هم موجود بود، ولی در اینجا اونها هم متوجه شدن که خطر بزرگی تهدیدشون میکنه، به طوری که مرحوم آیت الله کاشانی با همه نقارهایی که داشت در این مورد و از مرحوم دکتر مصدق اون اواخر دوره 16 مجلس با وجود اون نقارهایی که داشت، ولی اعلامیه شدیدی علیه اون داد و مردم در روز 30 تیر مردم اومدن جلوی مجلس جمع شدن و یه راهپیمایی در شهر صورت گرفت که سهم مرحوم کاشانی در زیاد بود و تراکسیون نهضت ملی که در مجلس بود بسیار موثر بود و همه امضا کرده بودن که جز مصدق کسی نمیتونه این کار رو به سامان برسانه. مردم هم تحریک شده و با اون علایق و مبارزاتی که کرده بودن و جان همه چیز الان در خطر هست، همه آماده فداکاری بودن در داخل خیابونا و جلوی میدان بهارستان و غیره اینها، که در اینجا مواجه با دشمنت میشن و در حقیقت کاری که قوام السلطنه میکنه و با کمک دربار و ارتش و غیره اینها برای سرکوبی مردمه که به طور کلی نهضت رو کاملا از بین ببرن. ولی مردم مقاومت میکنن، نه تنها مردم، حتی وضع طوری شد که فرمانده تانکی که اومده برای مشروبی مردم وسط کار، وقتی اونه که جنگ مغلوبی شد و تیراندازی داره میشه و یه عده کشته میشند و ناراحتی های بر مردم ایجاد میشه، یکی از فرماندهان پاکون خودشون میکنه و فریاد میزنه و به مردم منعت میشه. با این ترتیب در حال جریان سیومتری به اونجا رسیدش که تا پایان اون روز، یعنی موقع عصر، دیگه تقریبا معلوم شد که شکست خورده شاه و کاملا دیگه تصمیم این جریان شد و قوام السلطنه ناگزیر به استعفا شد و تقریبا مصدق برگشت و وزارت دفاع هم گفت تصمیم هستن که خود مرحوم دکتر مصدق بر عهده بگیره. این جریان پیروزی چیزی بودش، خیلی عظیمی بود برای ملت ایران، فداکاری عجیب مردم کرده بودن و هیجانی که در مردم ایجاد شده بود واقعا یه موفقیتی بود. ولی از طرفی هم در این طرف ریشه خیلی اختلافات شاید از همین سیاسی ایجاد شد، برای اینکه مرحوم دکتر مصدق با خیلی از تندروی هایی که منطقی نمیدونه موافق نبود، فشارهای شدیدی از طرف مثلا افراد نظیر دکتر بقایی و غیر و اینها وارد میامد و اونها در حقیقت معتقد بودن که الان باید همه چیز رو کوبید و ورد و غیر و اینا، البته مقابل دربار نبودن و از طرفی با خود شاه هم ساخت و باخت هایی بعضی هاشون داشتن تمام این که وقتی هم که جریانات بعدی پیش آمد دیدیم که اصلا اونا بودن که مانع مسافرت شاه شدن به خارج. آیت الله کاشانی بود که مانع شد، یا همون کسانی که از مصدق جدا شده بودن کسانی بودن که مانع شدن که شاه به مسافرت خارج بره به دست دکتر مصدق رو باز بذاره در 14 اسفند همون سال 1331. ولی به هر حال این مقدمات فراهم شد و تندگی های خاصی از قبیل مصادره انبار قوام و حالا یعنی بدون محاکمه و بدون غیر و اینها مصادره انبار قوام به عنوان قانونی در مجلس گذروندن و اون تندگی ها رو میکردن. این خود این موجب این نگارهایی هم باز شد خود اینها که بیشتر معلوم بود اونها جنبه بهانه داره و بسته شدن دست مرحوم دکتر مصدق بود در کارهایی که کرد. ولی به هر حال آن که از سیام سی نتیجه شد اون موفقیت درخشانی بود که ایجاد شد و عرض کردم در زیرش در سایه های پایینی بذرهای اختلافی که موجود بود. در این فاصله خب دکتر مصدق با مشکلات زیادی مواجه شد، مذاکرات با انگلیس ها و با میانجیگری آمریکایی‌ها و غیره اینا در مورد نفت انجام میشد، ولی کارشکنی های زیادی بود که اونا خودش بحث علاقه داره. ولی در حقیقت تنها چیزی که راجع به سیوم تیر میشه گفت سیوم تیر انقلاب موضعی بسیار قوی بودش که مردم مقاومت کردن در مقابل دیکتاتوری و تونستن که مرحوم دکتر مصدقی رو که ناگزیر به استعفا شده بود به جای خودش برگردونن. اگر سوالی باشه روش من الان در خدمتتون هستم که عرض کنم، اگر نه اگه در چند کلمه بخوایم خلاصه کنیم همین است که عرض کردم.
بله آقای جان مانیفر، میخواستم عرض کنم که کار آقای کاشانی بعد از اون خیلی شدت گرفت و حتی در اون اواخر همونش که خودتون به خوبی مطلعید اطلاعیه‌های بسیار شدید و لحنی بر علیه مصدق و راه او اعلام کرد و اعلامیه دادن.
بله همینطوره، یعنی در حقیقت از یعنی بعضی چند ماهی بعد از این جریان کاملا در احاطه افرادی نظیر مرحوم ابوالحسن طاهری‌زاده و دکتر بقایی و مکی و این عده بود کاملا و تقریبا در مقابل مصدق جبهه گرفته بود. و حالا اگر این جبهه گرفتن به صورت مستقل باشه و کار آزادی خواهانه بوده باشه و به عنوان انتقاد به رئیس دولت باشه، انتقادی به شخص کاشانی نبود، ولی در این مورد دیگه تقریبا پشتیبان و تقریبا پشتیبان دربار و شخص شاه شده بود. به طوری که عرض کردم که وقتی که 14 اسفند میاد که قرار بود که مسافرتی شاه بکنه و بعد از اون همه گرفتاری هایی که ایجاد شده و مرکز فساد شده بود، نمایندگان مجلس رو تحریک میکردن که همه جا طوری بودش که بالاخره قرار شد به عنوان استراحت یا به عنوان معالجه برای یه مدتی خارج بشه از کشور و اینم قرار بود به صورت محرمانه انجام بشه و سر صدا نباشه، اون کسی که بیش از همه دید داد و جلوی مسافرت شاه رو گرفت شخص مرحوم ابوالحسن کاشانی بود. و خیلی عجیب بود، ما در تهران دو نفر به حساب از علمای بزرگ بودن که خیلی سرشناس و معارف بودن که یکی مرحوم کاشانی بود که جنبه ملی داشت و در نهضت ملی شدن صنعت نفت خود و خدا فعالیتش بسیار موثر بود، در روش هیچ بحثی نیست. یکی اون بود که یه وجهه عمومی داشت که حتی از طرف مردم تهران انتخاب شده بود برای مجلس، حالا بگذاریم از این که هر روزم مجلس نرفت ایشون، حتی بعدم که رئیس مجلس شد رئیس ریاست مجلس رو عملا بر عهده نداشت، اینطوری نبودش که اداره مجلس رو داشته باشه، یعنی دور از دون شأن خودشون میدونستن که ولی به هر حال یه وجاهت ملی ایشون داشت، در این شکلی نبود. مرحوم سید محمد بهبهانی بود، آیت الله بهبهانی بود، آیت الله بهبهانی به عنوان یه آخوند درباری و چیزی که پس انگلستان روابط معروف بود و به همین جهت کاشانی که معروف بود که ضد انگلیسی و همیشه هم در بیانات خودش به انگلیس ها همدلی کرد و یه حالت تندی رو میگرفت، همیشه در مقابل مرحوم بهبهانی بود و از طنز روزگار این است که در 14 اسفند ما سفرت شاه پیش میاد و اون واقعی بعدی که حمله به منزل دکتر مصدق و قصد کشتن دکتر مصدق و ترور مصدق پیش میاد، در اون جریان این دو تا آیت الله هستن که هر دو، یکیش با نامه نوشتن به شخص شاه که اعلی حضرت به هیچ وجه نباید از مملکت خارج بشن و خلاصه گر رود ایشون از ایران برود، یه همچین جستی که ایشون گرفت، و یکم مرحوم آیت الله بهبهانی بود که معروف بود که وقتی که میاد جلوی دربار و یه عده از قبیل شعبان بیمخ و سایرین رو افراد از حساب و باشه محل غیر و اینا رو جمع میکنن و میان جلو و میخوان جلوگیری، به عنوان این که میخوان جلوگیری کنیم از رفتن شاه به خارج، مرحوم بهبهانی است که وارد اون جریان میشه، اونجا موجوده که معروف بود که یه لنگ کفش و پاش نبوده، یعنی یه لنگ کفش ایشون اصلا جا مونده بوده و یه سل نلنگ وارد میشه، یعنی یه همچه شخصیتی که مثلا شخصیت مقام روحانی بالایی داره آماده است که اومده در ردیف شبان بیمخ و اوباش و غیره محل بیاد و اون وضع تحریف و تحریکاتی که از طرف اونا میشون که جلوی رفتن شاه رو بگیرن و این سناریویی که قبلا از قبل هم داخته شده بود و شاه بیاد بگه من دیگه نمیخوام مسافرت کنم. ولی این حرفی شما کاملا صحیحه، روش مرحوم دکتر مصدق بعد از این، یعنی چند ماه بعد از بیاد تیر دیگه در مقابل دکتر مصدق تا اونجاییست که به 132 میرسه، 132 که میرسه همکاری با کسانی است که کودتا میکنن و علیه مصدق در این شکلی نیست، در همکاری نزدیک با شخص زاهدی است و زاهدی رو که تحت تعقیب است به عنوان تحسن در مجلس، اون موقعی است که مرحوم کاشانی هم عنوان ریاست مجلس رو داره و دستور میده که پذیرایی لازم رو ازش بکنی و در مجلس باشه که محفوظ بشه از اینکه مورد تعقیب قرار بگیره از طرف دادگستری مصدق. خب در اینجا یه به یه چیز عجیبی شما برخورد میکنید که این نزدیک های سال 1357 در اون موقع آغازی در آوردن که مرحوم کاشانی در جریان کودتا در روز 27 مرداد ماه نامه نوشته به مصدق که زاهدی میخواد کودتا بکنه و بیا همکاری کنیم و هم جلوی این کودتا رو بگیریم، که دلائل بسیار زیادی در دستی که اون نامه جدید بعد از یعنی بعد از کودتاست و سالها گذشته است تجدید حیثیتی از اون بکنن. چرا؟ برای اینکه بعد از کودتا ما دیدیم که همکاری نزدیکی بین مرحوم آصف قاسم کاشانی و دولت زاهدی هست تا مدت ها، ولی تا مدت ها تا اون موقعی که دیگه گندش دیگه زیاد در اومد و دیگه وقت روابط ایران و انگلستان شد و موضوع کنسرسیوم و غیره اینا که همسه دیگه نمیشد وجود کاشانی باشه، ولی دار و دسته او البته به مجلسی که اون مجلس انتخابات فرمایشی بود راه پیدا کردن، پسر ایشون مصطفی کاشانی و به عنوان نماینده تهران اومدن انتخابش کردن که اصلا انتخابات واقعی نبود، صندوق پر کردن بود اون موقع و بعد اون آقای شمس قناتآبادی که معمم بود و حساب جزو جناح حمله مرحوم کاشانی بود به عنوان نماینده مجلس باز انتخاب شد، ولی نمایندگی اون رو هم خیلی جالبه، در حالی که کاشانی زنده هست و نمایندگی که به کاوه شمس قناتآبادی میدن شرطی که میکنن اینه که عمامه رو باید برداره و با لباس شخصی بیادش با این شکل، و اون که اون تو فدایی مرحوم کاشانی هم بود و میسونی که با خلع لباس در حقیقت میسونی باز مجلس میشه و اون جمله معروف هم میگی که مرد خدا که جامعه تقوا طلب کند خواهی سیاه جامعه و خواهی سفید جامعه و خواهی سیاه باش. در حال اینا مجموعه هم به نظر میرسید که برای مدت این همکاری های مرحوم کاشانی با حکومت کودتا بود تا موقعی که اصلا چیز شد شرایط اقتضام میکرد که اصلا دیگه اسمی ازشون نباش و اسمی نبود تا موقعی که مرحوم که میخواست بشه شاه برای دیدن ایشون رفت به بیمارستان بازرگانان رو بیداری کرده بود ازش، که بنده شنیدم که یه جمله ای رو خود مرحوم کاشانی اون موقع گفته بود که این آخرین نیش خودش رو به من زد، یعنی با اومدن عیادت کردن از ایشون و راست هم گفته بود این آخرین نیش ایجاد که تمام حیثیت ایشون رو به طور کلی برباد داده بود و آخرش هم با اون ترتیب خیلی واقعا وضع مردن مرحوم شدن من آستاب قاسم کاشانی و تشییع جنازه و غیره کسی که اونطور با چیز جلال و جبروت از تبعید لبنان برگشت و مردم ازش استقبال کرده بودن به صورت یه خیلی غریبانه‌ای به خاک چیز کردن به خوردنش در حضرت عبدالعزیز.
بله آقای اجازه مهندس خواستم خدمت رو عرض کنم که اون محبوبیت و اون استقبال مردمی تا زمانی بود که ایشون در راستای مردم حرکت میکرد، و اگر هم در سیتی شما میبینید که مردم گوش میکنن به پیام ایشون حتما به جهت اینه که باور میکنن ایشون در اون راست حرکت میکنه در راه مردم.
واقعا این واقعا آموزنده است، تاریخ آموزنده است. واقعا یه زی خیال میکنن که اگر اقبالی از طرف مردم میشه و مردم احترامی میذارن این یه امری است که جاودان میتونه باشه، در حالی که مردم به قدری حساس هستن، مردمی نیستن که به یه چیز خیلی ساده بیان و یه چیز ساده برن، مردم میسنجن اگر صحیح بود عمل رو تایید میکنن و اگر صحیح نبود نشون میدن روش مردم میدن نشون میدن که تا چه اندازه طرف کارش صحیح و غیر و اینا، یعنی بهترین میزان هستن برای اعمالی که افراد انجام میدن. و واقعا همینطوری که میفرمایید هست، برای خاطر اینکه اون موقعی که از لبنان ایشون وارد شد و من خودم شاهد بودم و با چه جلال جبروتی وارد شد و چطور مردم سر دست میشکستن، و اون موقعی که ایشون به قربت افتاده بود و در منزل قرار گرفته بود و کسی توجهی بهشون نمیکرد اونم باز من دیده بودم، و هر دوی اینها همونطور که فرمایید یه موقع در جهت مردم هستن مردم اقبال میکنن، وقتی در جهت مردم نبودن مردم حساس هستن به خوبی میتونن تشخیص بدن سر به خادم و با کسی که چیز خدمت نیست و برای شخصی کاری میکنه. هر حال بله همینطوره، این گیرم باید طوری باشه که افراد بفهمن که برخورد مردم و اون محبتی که میکنن این محبت پایدار نیست، یه علتی داره و این پایداری موقعیست که افراد باید پایدار در خدمت مردم باشن، مگرنه مردم به زودی منصرف میشن.
کاملا درسته و واقعا یه دست بزرگیست در تاریخ که ما متاسفانه ازش نمی‌آموزیم و هر روز این آقایونی که بنابر دلایلی مورد استقبال مردم قرار می‌گیرند، حالا چه با فریب و یا با برصورت با یکی دو عمل درست، بعد هرگز متوجه این موضوع نیستن که اگر استقبالی انجام میشه فقط برای اون راه اون قسمت از راه درسته. هرگاه راه رو کج کردن، این مردم حتما در مقابلشون خواهند ایستاد.
ببینید اساساً
الو
ولی به هر حال عرضم این که وقتی که مردم به محبت میکنن و به جهات ملی خود بر اون شخص کس میشه، این احتمالا ممکنه یه غروری در افراد ایجاد کنه اگه افراد خوب دقت نکنن و خیال کنن دیگه حالا قیم مردم هستن و هر چی بیان بکنن مردم تابع اینا هستن، بوش میکنن. قافل از این هستن که مردم به خوبی تشخیص خوب و بد رو میدن و در مواردی که برخلاف مساله مردم، برخلاف خواست مردم کسی تصمیمی بگیره، تصمیم دیگه نگاه نمی کنن که چه کسی چه چیزی گفته، همون موقع بر میگردن. و این معنیش این نیستش که مردم ایران ابن الوقت عرض کنیم که برخلاف اون چه من جنیدم مرداد مردم من گفتن یا مرگ یا مصدق روز 31 28 مرداد اومدن گفتن مرگ بر مصدق، یه دی این رو میگن مردم رو میخوان بکوبن، در حالی که این حرف اصلا غلطه. اون کسانی که اومدن گفتن یا مرگ یا مصدق همون کسان نبودن که بعد اومدن گفتن مرگ بر مصدق، که مرگ بر مصدق رو یه دسته اوباش و افراد مختلفی که بسیج شده بودن و به صورت سازمان یافته بودن اونا اومدن گفتن، در حالی که اون ندای خود مردم بود قبلش که اون مطلب نمی گفتن. در هر حال فرضی که مورد توجه مردم قرار می گیرین باید این توجه رو داشته باشه که خیال نکنه قیم مردم هست و خیال کنه که هر حرف ناحساب و حساب به هر ترتیبی که باشه بزنه مردم تابع اون هستن. مردم نوکر و تابع کسی نیستن، بلکه یه موقعی کسی در جهت مردم بود مورد لطف و عنایت مردم قرار میگیره و در مورد مردم کاشانی هم همینطور شد. یعنی واقعا یه عده خیال میکردن که میتونن ایشون رو تحریف کنن علیه دکتر مصدق و با اون روش که ایشون داشت، روش که مردم کاشانی داشت و صحبت هایی که علیه اون میکنه میتونن مصدق رو بکوبن، در حالی که مردم عکس این رفتار کردن.
بله، بعد بیگمان من به باورم اینه جا مهندس مهیفر، این که اینا کسانی که در میان راه تغییر میکنند یا به فرمایش شما دچار این خودخواهی ها میشن، اینا به قصد خدمت به مردم نیومدند، چون اگر انسان چنین هدفی داشته باشه تغییر نمیکنه مگر اینکه هدفش رسیدن به جا و مقام و نام و نان است. من به شدت معتقدم که آدمی که صادقانه و بی‌ریا در راه مردم حرکت بکنه باید هر روز شفافتر و متبلورتر بشه.
یعنی در حقیقت ببینید هر کسی در معرض انحراف هست، یعنی واقعا این نکته ایست خود این مثلا هر کسی در معرض انحراف هست، نمیتونیم اصلا بگیم کسی که اصلا با خدمتی هم در یه موقعی کرده این با قصد غلطی کرده، ولی امر بر افراد مشتبه میشه، اما موقعی که میخواد خدمت بکنه توجه نداره، بلافاصله بعدش غرور میگیره و اون غروره که زمینش میذاره.
من و در تایید فرمایشتون فرمودیتون نامه ای که تضاهن مطرح بود که آقای کاشانی نوشتن و به آقای مصدق دادن در روز 27 مرداد، نقل است که این نامه رو دادن به آقای محمد ناصر قشقایی و در کتاب خاطراتی که از آقای همین آقای محمد ناصر قشعایی به اسم سالهای بحران و خاطرات روزانه محمد ناصر سولت قشعایی و به تصحیح و تصحیح آقای نصرالله حدادی دقیقا اشاره میکنن در... که اصلا در اون تاریخ هرگز از فارس خارج نشدن، نه در اون تاریخ، حتی در سه یک سال اخیرش، و اصلا در تهران نبودند، و حال که یعنی دقیقا مدارکی به دست اومده که بسیار روشن ثابت میکنه که چنین نامه‌ای موجود نبوده.
اصلا این جعلی بودن نامه روش خود مرحوم کاشانی میرسونه که بعد از 28 مرداد و اون مصاحبه هایی که میکنه با خبرنگار آمریکایی و غیر و اینها و دفاعی که از زاهدی میکنه تو اون مصاحبه که مثلا با خبرنگار آمریکایی میکنه و یکی از روزنامه آمریکایی میکنه، نه برو واشنگتن پست یا نیویورک تایمز تعریف میکنه که اگر آمریکا کمک بکنه به جنرال موفق خواهد شد غیر و اینها، یه همچین صحبت های اونجا از اینا مدارک موجود میرسونه که مرحوم کاشانی در این جهت نبوده. سلشکر زاهدی اون موقع، سلشکر زاهدی مثلا با هم همکاری کنیم که اون نهید کودتا کنه، برای خواهدی که معلوم شد خب بالاخره با کسانی که کودتا کردن ایشون همکاری کرد اوائلش، در این شکی نیست. اما این نکته ای که فرمودید چون اصلا نامه رو نمیگه به وسیله مرحوم ناصر خان قشقایی، بله توی اون نامه یه همچی شرحی می‌نویسه که اگر نمیخوای باز وجیه و نله باشی خطاب به مرحوم مصدق،
بله
با هم چیز کنیم، همکاری کنیم که جلوی این کودتا رو بگیریم و اگر موافقی من ناصر خان رو، آخه ناصر خان خیلی روی سوابق به حساب جرمن فیلی که در زمان جنگ داشت و مرحوم کاشانی هم باز انگلیس ها گرفته بودن به عنوان این که با مایر چیز داشته، ارتباط داشت و
بله
آلمان، خب دوستی هم مرحوم ناصر خان قشقایی با مرحوم کاشانی داشت، ولی از طرفی هم دوستی زیادی هم با مرحوم دکتر مصدق داشت و خیلی فداکاری خودشو برادرانش کردن در راه نهضت نمیشن صنعت نفت. بنابراین اون میگه چون دوست مشترکشون محسوب میشه، میگه اگر موافق هستی بگو که من چیز کنم ناصر خان رو بفرستم اونجا و ترتیب اصلا کارامونو بدیم. البته خب این ناصر خانی که اگر همیشه با مرحوم کاشانی اصلا ارتباط داشته و غیر و اینها، و در حالی که تو این کتاب خاطرات خودش الان می‌نویسه که من یک سال بود که از فارس خارج نشده بودم و تهران نمی آمدم و غیر و اینها، کاشانی یا اطلاع نداشته، یا اگه اون نامه رو داشت حتما اگه اون نامه رو خودش نشده بود حتما اطلاع ناصر خان داشت و می‌دونست که ناصر خان در تهران نیستش، برای خاطر اینکه ناصر خان دوست او بود، نگفته که به وسیله ناصر خان میدم، میگه ناصر خان رو هم بفرستن که با هم مذاکره کنیم. نامه رو وسیله آقای سالمی داده بوده که حساب نوه ایشون بوده که میگه این چیز که میگن اینا، میگه که پشت پاکت هم نیسته آقای مرحوم مصدق نیسته که مرحومه محال اصلا دوستی یه نامه ایچی نیست، اون نامه که پخش شده نه مرحومه شما رو زیارت کردن زیارت و من به ملت متکی هستم که اینو علیه مصدق گردهی پیان عثمون کردن و حاضر نشد که بیاد کمک کنه، ولی حالا سوال اینه که اون نامه شسرفته و تمیز شده و اینا، اون نامه که بالاخره زیر اون نامه چیز ننوشته که نامه رو پس داده باشه به مرحوم کاشانی، این کجا به دست حساب افراد بعدی رسیده که بعد از
الو
ساختشو در اختیار مردم میذارن. این نامه که برای مصدق نوشته و زیر اونم چیزی نوشته نشده و اون نامه ای که اونا دارن پاکتیست که از اون مصدق یه چیزی نوشته، از کجا معلوم اصلا اون نامه در داخل اون پاکت بوده باشه، اصلا مربوط به این مثلا بوده باشه؟ خیلی حرف بوشه، یعنی در این که اون اصیل نیست اون نامه، شک تقریبا میشه گفت که شکی نمیشه داشت که اصیل نیست. حالا چگونه است که و افراد که میمیرن از خودشون خیلی چیزا میشه نوشت؟ کسانی مثلا که اولا خط خط مرحوم کاشانی که نیستش، اخر و غیر و اینا هم که معمولا در اختیار ورثه هستش که میتونن بزنن.
بله اتفاقا من به مطلبی، به مصاحبه‌ای از ایشون با روزنامه المهدی دیدم که این خبرنگار از آقای کاشانی میپرسن که آیا عقیده دارید که درست یک هفته بعد از کودتاست، میگن آیا عقیده دارید که دکتر مصدق برای برقراری رژیم جمهوری فعالیت میکرد؟ کاشانی پاسخ داد آری، برای برقراری جمهوریت میکوشید. مصدق 4 ماه قبل میخواست که شاه را از ایران اخراج نماید، ولی من نامه‌ای به شاه نوشتم و از او خواستم که از مسافرت خودداری نماید و شاه هم موقتاً از سکر مسافرت منصرف شد. 1 هفته قبل مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید، اما شاه با عزت و محبوبیت روز بعد بازگشت. در اینجا ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست. بعد کاشانی در ادامه مصاحبهش با مخبر المهدی میگه که مصدق با عدم اطاعت اوامر شاه قانون اساسی را عملا پایمال ساخته و طبق شرع شریف اسلامی مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهان خیانت کند مرگ است.
من یادم بود بعده، من البته جنابالی الان متنش رو قرائت فرمود دیده اینا، ولی بعده من اصلا این همین اون برای ما خیلی اصلا عجیب و غریب بود که یه فتوای این چنین، یعنی کسی که به اون وضعی دوچار کودتا شده و غیر و اینا، در مورد اون وقت یه همچی حرفی زده بیشه و توته کشتنش هم باشه.
بله
وقت کاشانی هم اینه بود گفته باشه و این مصاحبه ایست همون موقع منتشر شد.
بله
حالا ببینید با این مصاحبه ها و با این روشی که ایشون داشت نمیشه که اون نامه ایست که اصالت داره.
کاملا درست، منم مقصودم همین بود که
اصالت میتونن بعد کاملا صحیحه.
جواد خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادید، ازتون هم خواهش میکنم اگر پیامی گفتهی برای حسن ختام برنامه باشه برای شنوندگان عزیز ما دارید بفرمایید.
سلام و امید با آسیه و انشاءالله و مردم ایران با این همه ناملایماتی که داشتن بالاخره راهی به سوی آزادی و دموکراسی و غیره نا ایجاد بشه، نیام خاصی ندارم و خیلی هم متشکر هستم از شما و خداحافظی میکنم ازتون.
خدا نگهدار شما و براتون آرزوی شادکامی و تندرستی برای شما و همه هموطنان و خانواده داریم. تا گفتگوی دیگر خدا حافظ شما.
خیلی متشکرم، خدا حافظ
شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس علی اکبر معینفر درباره چگونگی و چرایی به وجود آمدن سی‌تیر در از تهران توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.